اور صدای امریکا.
با تقدیم سلام دوباره، شما شنونده برنامه های رادیو آشنا صدای امریکا روی موج 100.5 FM و موج متوسط 1296 هستید. برنامه ساعت به امید صحت و سلامتی شما با مشروع خبرها آغاز می کنم که همکارم حفیظ آصفی به توجه می رساند.
سلام، شب همه شما بخیر. زلمه خلیلزاد نماینده ویژه وزارت خارجه ایالات متحده برای روند صلح افغانستان سفرش را به اسلام آباد به تعویق انداخت. از سوی دیگر طالبان نیز دیدار نمایندگان آن گروه را با عمران خان صدر اعظم پاکستان که قرار بود فردا در اسلام آباد برگزار شود فسخ کرد. نشست طالبان با عمران خان در حال فسخ می شود که حکومت پاکستان برای دیدار با این گروه آمادگی های لازم را گرفته بود. فسخ سفر خلیلزاد به پاکستان و دیدار مجوزه طالبان با صدر اعظم پاکستان در حال صورت می‌گیرد که حکومت افغانستان اقدام حکومت پاکستان را مبنی بر دیدار با هیئت طالبان در اسلام آباد، نقض قوانین بین المللی و دخالت در امور داخلی افغانستان دانسته است. حکومت افغانستان تایید کرده که در واکنش به سفر هیئت طالبان به پاکستان که در فهرست تحریم‌های سازمان ملل متحد قرار دارند به این سازمان شکایت کرده است. صفوت الله احمدی سخنگوی وزارت خارجه افغانستان روز یکشنبه با صدای امریکا گفت که هیئت مذاکره کننده طالبان در فهرست تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد قرار داشته و بر بنیاد آن حق سفر ندارند.
ای با ما هماهنگ نشده، این نقض صریح حاکمیت ملی جمهوری اسلامی افغانستان هست. طالبان عملا با ما در حال جنگ هست. نیروهای شجاع امنیتی افغانستان به خاطر تامین امنیت جان و مال مردم افغانستان هر روز قربانی میده و این خلاف تعهدشان مبنی بر رسمیت شناختن رهبری و مالکیت دولت جمهوری اسلامی افغانستان بر پروسه صلح است.
شرح بیشترین گزارش را در جریان همین برنامه خواهید شنید. کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی افغانستان در نظر دارد تا در سال آینده مشخصات همه کارمندان خدمات ملکی آن کشور را ثبت دستگاه بایومتریک کند. این کمیسیون روز یکشنبه روند مرحله اجرایی ثبت معلومات را در سیستم اطلاعات مدیریت منابع انسانی از کارکنان این کمیسیون آغاز کرد. کمیسیون اصلاحات اداری میگوید که سیستم اطلاعات کارکنان خدمات ملکی افغانستان به گونه طراحی شده که در کنار مشخصات هویتی کارمند معلومات را چون تاریخ تقرر در اداره دولت، ایمیل آدرس، شماره تماس، درجه تحصیل و معلومات در مورد وظیفه کارکنان دولتی در بر می‌گیرد. نادر نادری رئیس کمیسیون اصلاحات اداری و خدمات ملکی هنگام گشایش این روند گفت که ایجاد سیستم مدیریت منابع بشری یک پیشرفت قابل ملاحظه برای اداره افغانستان است. حسن روحانی رئیس جمهور ایران روز یک شنبه در بندر لنگه واقع در ولایت جنوبی هرمزگان یک کشتی زیردریایی ساخت کشور را افتتاح کرد. این کشتی زیردریایی ساخت ایران مجهز با میزایل های کروز، تورپیدو و ماین های دریایی است. ایران در حال از ساخت این زیردریایی پرده برداشته است که تنش‌های آن کشور با رقیب بزرگش ایالات متحده در حال افزایش است. روابط میان واشنگتن و تهران پس از آن بیشتر پرتنش شد که دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده سال گذشته از توافق هسته‌ای ایران بیرون شد و تعزیرات جدید اقتصادی را بر تهران وضع کرد. تعزیرات اقتصادی ایران را با رکود مواجه کرده است. اخبار جهان را از رادیو آشنا صدای امریکا می شنوید. وزارت خارجه ایران سفیر پاکستان مستقر در تهران را به خاطر حمله انتحاری بر سپاه پاسداران انقلاب اسلامی آن کشور احضار کرد. حمله ای که در نتیجه آن 27 تن از محافظان سپاه پاسداران روز چهارشنبه کشته شد. تسنیم خبرگزاری نیمه رسمی ایران روز یکشنبه گزارش داد که گروه موسوم به جهش العدل مسئولیت این حمله مرگبار را بر عهده گرفته است. گروه جهش العدل خواهان حقوق بیشتر و زندگی بهتر برای اقلیت بلوچ در آن کشور است. حکومت ایران گفته است که این گروه تندرو عملیات خود را از پناهگاه های امن در پاکستان سازماندهی می کند و تهران از اسلام آباد خواسته است تا این گروه را سرکوب کند. محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی روز یک شنبه سفر دو روزه‌اش را از پاکستان آغاز کرد و انتظار می‌رود که این مقام ارشد ریاض از سرمایه‌گذاری چندین میلیارد دلاری آن کشور در پاکستان پرده بردارد. شرح بیشتر از رویا زمانی.
سفر آقای بن سلمان به پاکستان در حال صورت گرفته است که در هفته‌های اخیر تنش میان هند و پاکستان به خاطر حمله مرگبار انتحاری در منطقه مورد مناقشه کشمیر افزایش یافته است. دهلی جدید اسلام آباد را متهم می‌کند که در این حمله نقش بازی کرده است، حمله‌ای که در اثر آن بیش از 40 نیروی امنیتی هند کشته شدند. اما مقام‌های پاکستانی ادعای هند را به اساس خواندند. ولیعهد عربستان سعودی قرار است با عمران خان صدر اعظم پاکستان و جاوید باجوه لیدر ستیزان کشور دیدار کند. پاکستان روابط قوی سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و دفاعی خود را با عربستان سعودی حفظ کرده است. در حال حاضر حدود 2.5 میلیون شهروند پاکستان در عربستان سعودی به سر می برند و در آنجا مصروف کارند.
ادامه خبرها. جوزف وودل قماندان قوای مرکزی ایالات متحده روز یک شنبه به عراق سفر کرد تا با مقام‌های آمریکایی و عراقی گفتگو کند. آقای وودل که مسئول نظارت نیروهای آمریکایی در شرق میانه نیز هست، تلاش می‌کند تا اطمینان حاصل کند که پس از خروج قوای آمریکایی از سوریه، گروه دولت اسلامی یا داعش دوباره در عراق ظهور مجدد نکند. این جنرال آمریکایی می‌گوید که خروج قوای 2000 نفره آمریکا از سوریه تأثیر قابل ملاحظه بر شمار نیروهای ایالات متحده مستقر در عراق نخواهد داشت. در حال حاضر حدود 5000 نظامی آمریکایی در عراق مستقر است. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده در ماه دسامبر سال 2018 به طور غیر مترقب اعلام کرد که قوای 2000 نفره خود را از سوریه بیرون می کند. تصمیمی که موجب شد تا جیم میتیس وزیر دفاعی پیشین آمریکا سمتش کنار برود. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده در یک پیام توییتر خود نوشته است که خلافت خودخوانده داعش آماده زوال است، اما در عین حال تهدید کرده است که اگر واشنگتن و متحدین آن جلو تندروان این گروه را نگیرند، آنان دوباره به کشورهای اصلیشان برخواهند گشت. شرح بیشتر از نسرین محمود عزیزی.
آقای ترامپ روز شنبه از کشورهای اروپایی خواست تا 800 جنگجوی داعش را که شهروندان کشورهای اروپایی اند و توسط نیروهای برهبری ایالات متحده در سوریه دستگیر شده اند به اروپا برگردانده و محاکمه کنند. ترامپ در صفحه تویترش افزوده است که پایان خلافت داعش نزدیک است و در صورت امتناع کشورهای اروپایی از برگرداندن این افراد، ایالات متحده ناچار خواهد بود آنان را رها کند و این کار نتایج مطلوب را در پی نخواهد داشت. جنگ علیه آخرین مناطق تحت کنترل داعش در شرق سوریه همچنان ادامه دارد و گفته می شود که به زودی این مناطق از وجود داعش پاکسازی خواهند شد.
نیروهای دموکراتیک سوریه روز یکشنبه گفتند که تندروان گروه دولت اسلامی مانع بیرون شدن بیش از 1000 غیر نظامی از قریه کوچک واقع در شمال سوریه شده است که هنوز هم تحت کنترل داعش قرار دارد. مصطفی بالی سخنگوی نیروهای دموکراتیک سوریه که از حمایت ایالات متحده برخوردارند و خبرگزاری اسوشیتد پرس گفته است که تندروان داعش جاده را بر روی غیر نظامیان مسدود کردند. مقام های نیروهای دموکراتیک سوریه همچنان گفتند که تندمان داعش خود را در میان مردم و در تونل های زیرزمینی پنهان می کنند. در جنگ سوریه، ایران، روسیه و حزب الله لبنان از حکومت بشار الاسد رئیس جمهور آن کشور پشتیبانی می کنند، در حالی که ایالات متحده از شورشیان ضد حکومت دمشق حمایت می کنند. و خبر آخرین که مایک پنس معاون رئیس جمهور ایالات متحده روز شنبه متحدین اروپایی آمریکا را به خاطر موقف گیری آنان در مقابل ایران و ونزوئلا مورد سرزنش قرار داده است. آقای پنس در جریان سخنرانیش در کنفرانس امنیتی مونیخ آلمان از متحدین اروپایی ایالات متحده خواست تا فشارهای اقتصادی را بر ایران اعمال کنند. معاون رئیس جمهور ایالات متحده همچنان کشورهای اروپایی را متهم کرد که آنان تأثیرات اقتصادی آمریکا را بر ایران تضعیف می‌کنند. پایان اخبار تا این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا.
صدای آمریکا در رسانه‌های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش‌های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای آمریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسد. شنونده رادیو آشنا باشید.
بله شنوندگان محترم، شما شنونده برنامه های رادیو آشنا صدای امریکا هستین و حالا می پردازیم به گزارش های این بخش برنامه. حکومت افغانستان گفته است که ملاقات عمران خان با طالبان نقض ذریع حاکمیت ملی آن کشور و خلاف تعهدات پاکستان در مورد بررسی شناختن روند صلح به رهبری افغانستان است. در همین حال یک مقام طالبان گفته است که احتمالاً نشست اسلام آباد فسخ گردد. سمسام سیرت از کابل در این مورد گزارش می دهد.
نشست زلمه خلیلزاد نماینده ویژه ایالات متحده برای صلح افغانستان و عمران خان صدر اعظم پاکستان با هیئت طالبان در اسلام آباد فسخ گردید. این نشست قرار بود روز دوشنبه در اسلام آباد برگزار گردد. آقای خلیلزاد که در حال حاضر در کابل است و با برخی از مقام‌های افغان نیز دیدار کرده و در مورد سفرهایش به کشورهای منطقه و جهان معلومات داده، سفرش به پاکستان را به تعویق انداخته است. منابع طالبان به صدای آمریکا گفتند که نشست اسلام آباد از جانب آمریکایی ها فسخ گردیده است. هفته گذشته وزیر اطلاعات و فرهنگ پاکستان در یک کنفرانس خبری سفر هیئت طالبان را به پاکستان تایید کرده بود. تاکنون وزارت خارجه پاکستان در این مورد واکنش نشان نداده است، اما وزارت خارجه افغانستان در واکنش با آمادگی ها به برگزاری این نشست و سفر هیئت طالبان به پاکستان به سازمان ملل متحد شکایت کرده است. صبغت الله احمدی سخنگوی وزارت خارجه افغانستان به صدای آمریکا گفت که هیئت مذاکره کننده طالبان در فهرست تحریم های شورای امنیت سازمان ملل متحد قرار دارند که بر بنیاد آن حق سفر ندارند. به گفته آقای احمدی، برگزاری این نشست نقض صریح قطعنامه سازمان ملل متحد خواهد بود.
این با ما هماهنگ نشده، این نقض صریح حاکمیت ملی جمهوری اسلامی افغانستان هست. طالبان عملا با ما در حال جنگ هست. نیروهای شجاع امنیتی افغانستان به خاطر تامین امنیت جان و مال مردم افغانستان هر روز قربانی میده و شما شاهدی مسئله هستین و ای با ما هماهنگ هم نشده و ای خلاف تعهدشان مبنی بر رسمیت شناختن رهبری و مالکیت دولت جمهوری اسلامی افغانستان بر پروسه صلح است و ای به یک شکل مشروعیت بخشیدن به طالبان و حتی به یک شکل به رسمیت شناختن طالبان است.
در همین حال وحید مشده، تحلیلگر سیاسی که مسائل مربوط به طالبان را نیز از نزدیک دنبال می‌کند، به صدای آمریکا گفت که اگر این نشست به دلیل شکایت افغانستان به سازمان ملل متحد برگزار نگردیده باشد، نشان دهنده توجه ایالات متحده و پاکستان به خواست افغانستان است.
اگر واقعا دلیل همین تعویق نشست اعتراض دولت افغانستان باشد، بدون شک می‌توان گفت که دولت افغانستان تانسته موقعیت خود را تثبیت بکنه به عنوان یک دولت و تانسته پاکستان را در حقیقت سر جایش بنشانه. اما اگر چنین نباشه، معنایش این است که دیگر دولت افغانستان جدی نمیگیره.
هفته گذشته طالبان هیئت را برای پیشبرد مذاکرات صلح معرفی کردند که در میان آنان نام انس حقانی نیز شامل است. انس حقانی عضو بلندپایه شبکه حقانی و گروه طالبان نزد حکومت افغانستان زندانی است. حکومت افغانستان پس از نشر فهرست هیئت مذاکره کننده طالبان گفت که هیچ تصمیم برای آزادسازی این عضو طالبان گرفتن نشده و با وی مطابق به قانون برخورد خواهد شد.
بیماری پولیو در سطح جهان محو گردیده، اما افغانستان و پاکستان هنوز هم با این ویروس دست و پنجه نرم می کند. تنها راه از بین بردن این بیماری شرکت در کمپاین های تطبیق واکسین پولیو است. کودکان زیر سن 5 سالتان را واکسین کنید تا از فلج در امان بمانند.
عدم دسترسی به دکتر و ادویه در برخی ولسوالی‌های غزنی جان چندین تن را گرفته است. نمایندگان این ولسوالی‌ها در شورای ولایتی غزنی می‌گویند که برفباری‌ها مسیر روستاهای ولسوالی‌های کوهستانی را با مراکز صحی که در این مناطق فعالیت دارد قطع کرده و سوی دیگر برخی مریضی‌های زمستانی مثل سینه بغل به صورت وسیع در شمار مناطق شیوع یافته است. جزئیات بیشتر را از آصف حسینی می‌شنوید.
اعضای شورای ولایتی غزنی میگویند که برفباری‌های اخیر و شدت سردی هوا مردم ولسوالی‌های دوردست و کوهستانی غزنی را با مشکلات جدی در بخش دارو دکتر مواجه ساختند. آنان میگویند که رستانشینان این مناطق بیمارانشان را روی دوش با تهی کردن ساعت‌ها راه به مراکز صحی انتقال می‌کنند که برخی آنان در مسیر مراکز صحی فوت می‌نمایند. غلام سخی زاولی یک عضو شورای ولایتی غزنی از ریاست صحت عامه می‌خواهد که برای حل مشکلات مردم تیم‌های سیار صحی ایجاد کنند تا قریه به قریه رفته به مریضان رسیدگی نمایند.
که در ساحات صعب العبور و کوهستانی که مردم مریضای خود را در فصل سرما رسانده نمیتونه به مراکز صحی، یک تیم سیاری برای هر ولسوالی یک نظر به ضرورتشان، یکی دو تیم سیار صحی را آماده بسازند که در مرکز ولسوالی باشد، در وقت ضرورت در ساحاتی که مریض پیدا میشه در قریه جاتا منجا ببره.
ولسوالان مالستان و ناهور غزنی نیز تایید میکنند که یک خانم در ولسوالی مالستان و سه خانم و یک مرد در ولسوالی ناهور این ولایت به دلیل نرسیدن به مراکز صحی جان دادند. نوروز علیزاده و زامن علی هدایت ولسوالان ناهور و مالستان این ولایت میگویند
45 نفر ایر همراه کنه که انتقال بده پای پیاده بالاخره به مسیر رای خانم تلف میشه. پیره مردم از منطقه بادور بوده که هم به مرکز صحی نمیرسه، راها مسیر بوده میرخم تلف میشه، که دو خانم دیگه از منطقه جغشیوی ولسوالی ناهور که اینا مریضی نسویی بیستن، اینا هم متاسفانه با مراکز صحی دست پیدا نمیکنن.
یک نفر به اثر مسئول بودن راه از بین رفته، دیگر راه ها فعلا هم به بین کلجات بسته. از هم طرف ولسوالی های همسایه مثل جاوری و ناور و طرف غزنی کلن بسته است.
همچنان این ولسوالان میگویند که مراکز صحی و کلینیک های این دو ولسوالی نیز با مشکلات کمبود مواد سوختی و ادویه مواجه هستند. ظاهرشاه نکمل رئیس اعتامه ولایت غزنی نیز تایید میکند که در فصل زمستان برخی بیماری های ناشی از سردی هوا افزایش مییابد، اما از تلفات باشندگان غزنی به دلیل عدم دسترسی به مراکز صحی بیخبری مینماید. رئیس اعتامه ولایت غزنی میگوید که آمادگی ها برای انتقال ادویه به ولسوالی های دوردست گرفته شده و در صورت ضرورت تیم های سیار صحی نیز وارد عمل خواهند شد.
اگر به ما رسما معاشرت بکنه و یا حتی تلفنی به ما در جریان قرار ما نشویم، در اون صورت ما مجبور هستیم که هم کلینیکای خود را هدایت بدیم و هم تیم های سیار صحی خود از هر طریق که باشه، حتی تا طریق هوایی، ما در خدمت مردم هستیم و انشاءالله خدمات صحی عاجله این در مواقع به منطقه و به مردم و اشیدگان میرسانیم.
آقای نکمل می افزاید که قرارداد تهیه ادویه مراکز صحی این ولایت با برخی مؤسسات پایان یافته و به تازگی یک مؤسسه دیگر در این بخش برنده شده است که به زودی کارهایش را آغاز می کند.
صدای آمریکا، هفت شام تا هفت صبح، FM 100.5 و موج متوسط 1296.
در ادامه گزارش ها، کمیسیون اصلاحات اداری افغانستان می گوید که تمام کارکنان خدمات ملکی آن کشور بایومتریک خواهند شد. شرح بیشتر را خیرالله رسولی به توجه می رساند.
کمیسیون اصلاحات اداری و خدمات ملکی افغانستان اعلام کرد که برای مدیریت درست منابع بشری و ایجاد شفافیت در امور، تمام کارمندان دولتی را بایومتریک می کند. روند ثبت نام کارمندان خدمات ملکی روز یک شنبه با ثبت معلومات رئیس و کمیشنران کمیسیون اصلاحات اداری و خدمات ملکی افغانستان آغاز شد و تا یک سال دیگر ادامه خواهد یافت. با گفته مقام ها روند بیومتریک کارمندان اداره های دولتی از طریق یک سیستم عصری اجرا خواهد شد که توسط آن تمامی معلومات اساسی این کارمندان در یک مرکز معلومات جمع‌آوری و ثبت می شود. احمد نادر نادری رئیس کمیسیون اصلاحات اداری و خدمات ملکی افغانستان هنگام آغاز این روند گفت:
برای پلانگذاری درست منابع بشری و انسانی در کشور نیاز به این بود تا ما سیستم‌های جامع‌تر، مؤثرتر و با استفاده از تکنولوژی امروزی بتانیم ایجاد بکنیم تا روند انکشاف اقتصادی و اجتماعی کشور سرعت ببخشیم و از اون طریق بتانیم پایداری عرصه‌های مختلف معلوماتی در افغانستان فراهم بکنیم.
قرار است که از طریق این سیستم تمامی معلومات در مورد هویت، درجه تحصیل، رشته تحصیل، آدرس، وظیفه و معاشات کارمندان دولتی ثبت و با وزارت مالیه شریک گردد. با پس از ثبت نام تمام کارمندان کمیسیون اصلاحات اداری و خدمات ملکی، این روند در وزارت معارف تطبیق می شود و سپس به سایر اداره های دولتی گسترش خواهد یافت. این سیستم را متخصصان افغان با همکاری اداره احصایه مرکزی و وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی افغانستان طراحی کردند. کارمندان اداره های ملکی افغانستان این اقدام را در ایجاد شفافیت و سهولت مؤثر می دانند. اسمت مرادی سخنگوی والی کندوز و اسدالله کارمند رادیو تلویزیون ملی در غزنی:
پروسه بایومتریک مامورین دولتی بسیار مهم هستند، بخاطر که در روند شفافیت جلوگیری از فساد بسیار مهم و ارزنده می باشد.
اگر کارکنان ادارات دولتی بایومتریک شود، فکر میکنم که در قدم نخست مامورین و کارمندان خیالی یک طرف میشه، از لیست کشیده میشه، یک شفافیت، و دوما در خصوصا در بخش های امنیتی کارکنان امور امنیتی کارهای خلافی را کرده نمیتونه، حتی هیچ کسی هم کار خلاف کرده نمیتونه.
به گفته کارمندان دولتی، با عملی شدن سیستم بایومتریک، نو قانونمندی در اداره های دولتی نیز به میان خواهد آمد. دیدبان شفافیت افغانستان این اقدام کمیسیون اصلاحات اداری و خدمات ملکی را بجا اما درهنگام خواند. محمد ناصر تیموری پژوهشگر در این دیدبان به رادیو آشنا صدای آمریکا گفت که از حکومت توقع داشتند که در سال اول این کار را انجام میداد، چون به گفته وی کار نیست که نیاز به زمان طولانی داشته باشد.
یک اقدام بسیار نیک است برای از اینکه حداقل بدانیم که چقدر کارمند خدمات ملکی وجود دارد و اینا در کدام سایه افغانستان هستند، و در این حال بتانیم کارمندای خیالی را، کارمندایی که برای حکومت افغانستان کار نمی کنند معاش می گیرند، یا کارمندایی که چندین کار دولتی را همزمان انجام می دن در حالی که خلاف قانون است، این مسائل را می تانیم توسط از این سیستم انجام بدیم.
آقای تیموری تاکید کرد که آنچه مهم است وصل شدن این سیستم با سیستم های حاضری، مالیات و امنیتی است که بدون شک در بخش شفافیت و امنیت نیز کارا خواهد بود. بر اساس معلومات کمیسیون اصلاحات اداری و خدمات ملکی افغانستان، اکنون 424 هزار کارمند بلند رتبه و پایین رتبه در اداره های ملکی کار می کنند. پیش از این محمد سرور دانش، معاون دوم ریاست جمهوری افغانستان، گفته است که دولت برای حدود 900 هزار تن از بودجه عادی معاش می پردازد که شامل کارمندان ملکی و نظامی اند. قبلا وزارت های دفاع و داخلی افغانستان نیز اعلام کرده بودند که تا 97% منصوبین این دو وزارت بایومتریک شده اند.
صدای امریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
شنوندگان محترم، مایک پنس، معاون رئیس جمهور ایالات متحده، در مونیخ آلمان با محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان ملاقات کرده و همچنان در بر علاوه ای در از آقای پنس در جریان سخنرانیش در کنفرانس امنیتی مونیخ آلمان از متحدین اروپایی ایالات متحده خواسته تا فشارهای اقتصادی را بر ایران اعمال کنند.
محمد اشرف غنی در دیدار با مایک پنس با امتنان از همکاری ایالات متحده به میانجیگری صلح با طالبان گفت که این همکاری مبتنی بر منافع دو طرف و احترام دو جانبه باشد.
ما امیدواریم که همه کشورها به شمول ایالات متحده و ناتو از مجاری روابط کشور با کشور استفاده کنند. امیدوارم که روابط طالبان با پاکستان و با شبکه‌های دهشت‌افکنی و گروه‌های قاچاق مواد مخدر بسیار واضح شود. اینکه چطور این دو از همدیگر جدا شود و حالا آنها پی بردند که نیازمند به این تفکیک هستند.
در همین حال مایک پنس، معاون رئیس جمهور ایالات متحده، نیز در این دیدار خواستار تعامل و مشارکت حکومت افغانستان در مذاکرات صلح شد.
ایالات متحده آمریکا و متحدین ما از نزدیک با نیروهای مسلح شما کار میکنند و با طالبان، القاعده و داعش میجنگند و حالا ما تشویق شدیم که طالبان به میز مذاکره آمدند. ما مشتاقانه منتظر هستیم تا این مذاکرات به پیش برود و مشتاق تعامل شما با حکومت شما هستیم و امیدواریم طوری که بحث کردیم و رئیس جمهور ترامپ نیز بحث کرد که مردم افغانستان به صلح و آینده روشن نائل شوند و اینکه اطمینان برای طرفها حاصل شود که افغانستان به حیث مرکز دهشت افغانی و گروه های افراطی علیه مردم شما استفاده نمی شود.
رئیس جمهور غنی در دیدارش با مایک پنس استراتژی اداره ریاست جمهوری ترامپ در جنوب آسیا را موفق خواند. آقای پنس افزود نیروهای امنیتی و دفاعی افغان برای افغانستان آزاد و مستقل و تأمین امنیت جهانی با شجاعت مبارزه می کند و قربانی می دهد. آقای غنی تأکید کرد که گفتگوهای فعلی در مورد صلح برای ایجاد صلح پایدار ضروری است. این در حالی است که معاون رئیس جمهور ایالات متحده کشورهای اروپایی را متهم کرد که آنان تعزیرات اقتصادی آمریکا بر ایران را تضعیف می‌کنند و رژیم انقلابی ایران را خون آشام خواند. The time has come
for our European partners to زمان آن فرا رسید تا شرکای اروپایی ما از توافق هسته‌ای بیرون شوند. Today we call on the European Union to step forward
for freedom and recognize Juan Guaido as the only legitimate. آقای بنز همچنان کشورهای عضو اتحادیه اروپایی را به خاطر وضعیت در ونزوئلا مورد انتقاد قرار داد و از رهبران کشورهای اروپایی خواست تا از موقف گیری واشنگتن در این راستا پیروی کنند. و شنوندگان گرامی، در آخرین گزارش این بخش برنامه داریم که بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل گفته است که میان عرب و اسرائیلی ها بر سر مقابله با تهدید رژیم ایران اتحاد نظر وجود دارد. لیلا حبیب عظیمی در مورد جزئیات دارد.
آیا بعد از این کنفرانس شما در نزدیک ساختن اروپاییان با دیدگاه خودتان و رئیس جمهور ترامپ در قبال ایران موفق می شوید؟ آیا نشانه ای از اتحاد وجود دارد؟
من فکر میکنم اینجا یک اتفاق بسیار مهمی رخ داد. اولون که 60 وزیر امور خارجه از 60 کشور جهان شامل وزرای خارجه چند کشور عربی و خودم همگی در یک جا و به طور واضح و روشن با هم ملاقات کردیم. دوم این که میان عرب اسرائیلی ها بر سر این که ما باید با تهدید رژیم ایران مقابله کنیم اعتماد نظر وجود داشت. همه به شمول خودم و وزرای خارجه کشورهای عربی گفتیم که مردم ایران دشمن ما نیستند، آنها دوست ما هستند، اما رژیم ایران که همه ما و هم مردم خودش را تهدید و ارعاب میکند، یک تهدید مشترک است که باید به آن پرداخت.
شما اصرار دارید که ایران هنوز ساحات هسته‌ای پنهانی دارد. اداره بین المللی انرژی اتمی میگوید که همه تأسیسات هسته‌ای ایران تایید و بازرسی شده و ایران به توافق پابند است. در اینجا حق با کدام طرف است؟
نگرانی من به خاطر تخلف ایران از این توافق نیست، بلکه نگرانی من بابت حفظ این توافق است. به نظر من راه را برای دستیابی به یک زرادخانه هسته‌ای هموار می‌سازد. ما واضحاً در این مسئله مخالفیم، ولی ایران در نتیجه این توافق میلیاردها دلار دریافت کرد. این پول به کجا رفت؟ برای ساختن شفاخانه یا سیستم‌های تصفیه آب یا مکتب یا زراعت از آن استفاده نشد. پس این پول کجا رفت؟ من به شما میگم که کجا رفت. به حوثی‌ها و یا به حزب الله داده شد.
اسرائیل مواضع ایران در سوریه را هدف قرار می دهد. این اقدامات نظامی تا چه حد موفقیت آمیز بوده؟ آیا اسرائیل در حال حاضر عملا درگیر یک جنگ بالفعل با ایران نیست؟
ببینید، ایران به طور علنی و هر روزه شاید هر دو ساعت یک بار میگوید که میخواد یهودیان اسرائیل را از بین ببرد و اسرائیل را نابود کند. میگویند میخوان بخش بزرگی از اردو و تجهیزات پیشرفته ایشان و شورشیان شیعه ایشان را که اکثر غیر ایرانی هستند تا دروازه اسرائیل نزدیک بیاورند. خب من باید چیکار کنم؟ مثل این است که به شما بگویند ما میخواهیم شما را بکشیم، کشورتان را نابود کنیم و به خاطر آن تسلیحات خود را می آوریم. من گفتم نه، ما اجازه نخواهیم داد تا این اتفاق بیفتد.
درباره اعتراضاتی که در ایران ادامه دارد چی فکر می کنید و پیش بینی شما از آنچه که ممکن است اتفاق بیفتد چیست؟
فکر می کنم جالب است که خیلی ها می گویند که این حرکت رهبرانی ندارد، اما من می گویم جالب است، زیرا به این معناست که این حرکت به طور خودجوش ایجاد شده و یک حرکت سازمان یافته نیست. مردم ایران مردم بسیار باهوش و با استعداد هستند. ایران دارای میراث عظیم تاریخی است که ما در تاریخ خود آن را به رسمیت می‌شناسیم و مطمئناً مردم ایران تاریخ خود را می‌دانند. ایران سزاوار بهتر از این است و من شجاعت مردم را برای رفتن به خیابان‌ها و یا رفتن به فیسبوک درک می‌کنم. این کار شجاعت می‌خواهد، ولی آنها انجام می‌دهند. به این معنی است که آنها امید خود را از دست ندادند.
شنوندگان محترم رادیو آشنا صدای آمریکا، این بود داشته های بخش برنامه که تقدیم شما شد. امیدوار هستم که مورد توجه و علاقه شما قرار گرفته باشد. باز پخش برنامه های رادیو آشنا آغاز می شود. تا برنامه های بعدی شما را به خداوند یکتا می سپاریم. شبتان خوش.
امریکا غگ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای